أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الله منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لأمده، والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه الصلاة والسلام رو همه با هم با یک صلوات با توجه البته یاد کنیم. خب اگر خاطر شریف شما بزرگواران باشه، صحبت در دعای هشتم از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود. ما آخرین جمله‌ای که با هم صحبت کردیم در ضمن فرمایشات امام سجاد علیه السلام، که با توجه به اینکه وقت محدود بود جلسه قبل، یه تتمه‌ای ازش موند، اون رو عرض می‌کنم انشاءالله و بخواست به یاری خدای متعال میرم سراغ جمله بعدی. و اون عبارت این بود که وحتقار صغیره، خدایا به تو پناه میبریم از اینکه گناه صغیره رو کوچک بشماریم، حقیر بشماریم. حقیر جلسه پیش بعضی از مسائل رو ضمن این فرمایش امام سجاد علیه السلام عرض کردم، به بعضی از مشکلات اینکه چیه که امام به خدا پناه میبره پرداختم. اما یک چیزی که باید مورد توجه قرار داد و این خیلی مهمه و روایتش نصف کارمون جلسه قبل این بود که زید شحام از امام صادق علیه السلام نقل کرد که امام فرمودن اتقوا من المحقرات. ما این تیکش رو خوندیم که از محقرات بپرهیزید. بعد محقرات رو هم وقتی زید از حضرت سوال کرد که محقرات چی هست، حضرت فرمودن این که انسان یه گناهی بکنه بعد بگه خوش به حال من اگه غیر این دیگه چیزی نداشته باشم، این اینو کم میبینه. امام در مقام تبیین این که چرا اتقو من المحقرات، چرا از حقیر شمردن این گناهان بپرهیزید، اینطور میفرماد، فرمود فانه لا تغفر، فرمود لا یغفر. اگر کسی این محقرات رو ازش پرهیز نکنه، بدونه کسی که محقرات رو داشته باشه این بخشیده نمیشه. یعنی گناه کوچکی که شما میگید توبا لی لو لم یکن لی غیر ذلک، خوش به حال من اگه غیر از اینو نداشته باشم، یعنی حقیر میبینه. فمود فانها لا تغفر، این بخشیده نمیشه. فانها لا تغفر. خب بعد جا داره امام سجاد علیه السلام به خدا پناه ببره و به ما هم یاد بده، ایشان که گناه نداشت مطلقاً، به من داره یاد میده که من مطلقاً صغیررم حقیر نشمارم. اگر این کارو کردم این امام صادق علیه السلامه. فرمود فانها لا تخفی، این بخشیده نمیشه. خب وقتی بخشیده نشد مشخصه دیگه چه اتفاقی میفته، این یه نکته. لذا امیرالمومنین علیه السلام هم در این کلمات قصار 348 نهج البلاغه فرمودن که اشد الذنوب من استهان بهی صاحبه، شدیدترین گناهان اونیه که صاحب این گناه رو خفیف بشماره. یا حالا یه دونستی یا طوری نیست، و ما دین اصلاحی بدتره. هیچ کس حق نداره گناه رو کم ببینه. اصلا قرآن کریمی هم که به ما فرمود، که من عرض کردم چی شد که اصلا بعضی از ماها صغیره رو حقیر شمردیم، وحتقار صغیره، عرض کردم چه بسا توجه به بعضی از آیات بعضی ها کردن. چه آقا مثلا خدا گفته این تجتنه بو کبائر ما تنهون عنه و کفرن کن سیئات، آقا شما بالاخره از گناهان کبیر اجتناب کنید، ما مثلا کوچیکا رو میبخشیم. طرف شاید این آیات رو امثال این آیات رو دیده جوگیر شده، گفته خب پس این حل دیگه، کوچیکا رو انجام بدیم، طوری نیست. اما واقعیت قضیه اینه که آیات دیگه قرآن کریم دقیقا نقطه مقابل اینه. شما مثلا نگاه بکنید آیه 49 از سوره مبارکه کهف رو، و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة. ببینید فرماد روز قیامت و وضع الکتاب، نام اعمال اینا وقتی قرار داده میشه به محضر خود این افرادی که خلاصه اونجا حضور دارن، فتر المجرمین، افرادی که مجرمن، مشفقین هم این مافی، میترسن از اون چیزی که در این کتاب میبینن. چی دیدن که میترسن؟ اینو دیدن، میگن یا ویلتنا، این وای به حال ما، این لا یغادر و صغیرتن ولا، این نه صغیره رو از جا انداخته نه کبیره رو. پس صغیره رو جان انداخته، این که جان انداخته یعنی تو حق نداری احتقار صغیره بکنی، صغیره رو کم ببینی. اینا دیدن ترسیدن، از صغیره ترسیدن، اون بر فضا رو دیدن، یوم تبل السرائر دیگه، اینا رو همه دیدن، عظمت عذاب اون بر رو دیدن، میگن اوه این صغیره هم جان انداخته. ناکنید فتر المجرمین ممافی، وقتی نگاه میکنن تو این کتاب صغیره رو میبینن، از این صغیره میترسن. این یعنی کسی نباید این بر صغیره رو بیخیال شه، بگه حالا یه گناه کوچیکی انجام دادیم، گناه کبیره که نکردیم. دیدی بعضیا مثلا یه گناهی انجام میدن، یا گناه کبیره که نکردم، باشه چرا صغیره رو کوچیک میبینی؟ این یعنی همین. لذا از امیر علیه السلام فرمودن این اشد الذنوبه. این نکته. به همین جهت آیات مختلف قرآن کریم رو شما اگر ببینید، باز میبینید این مهم رو بهش پرداخته. مثلا شما آیه 30 از سوره مبارکه آل عمران رو خواهش میکنم توجه کنید. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء یود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. میفرماد روز قیامت که میشه، یوم تجد کل نفس، هر انسانی هر عمل خیری انجام داده البته مییابد آن را، میبیند، اما میفرماد بعد این آدم من سوئن، سوئن نکره است، یعنی یه گناه کوچولویی برای انجام داده اونم میبینه. بعد این آدم آرزو میکنه، یودو دوست میدارد، آرزو میکند، لو ان بینها و بینها امدا بعیدا، ای کاش بین من و این گناه کوچولوی من یک فاصله زیادی بود. من سوئن همین یعنی صغیره، یعنی این آدم آرزو میکنه ای کاش بین این گناه صغیره من ولو و خود من فاصله زیادی بود که ما اصلا هم دیگر رو نمیدیدیم، چون ثمره این صغیره رو میبینه الان اینجا برچه خبره. یوم تجدو یعنی روز قیامت. پس این نکته مهمه، اگر صغیره چیز خیلی معتنابهی نبود، این آدم وقتی میبینه این صغیره رو اونور، هیچ موقع آرزوی بود نمیکنه بین خودش و این عملش. پس مرتکب صغیره هم نباید شد، نه تنها نباید شد، بلکه اون رو سبک نباید شمرد، حقیر نباید شمرد. اگر انسان وحدقار از صغیره بشه، باید پیامدش رو ببینه. این دو تا آیه که خوندم کافی است. فردا میبینه میترسه، یک آرزو میکنه بین اون و عملش فاصله زیادی باشه. پس این که حجت بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام میفرماد وحدقار صغیره، شما دیدید که حضرت چقدر دقیق فرمایش کردن. من قبلا عرض کردم تمام فرمایشات حضرت علیه السلام ریشه در قرآن کریم داره. این قرآن کریم رو باید خوب خوند تا فرمایش حضرت علیه السلام رو انشالله بهتر از پیش متوجه شد. خب از این گذشتم، اما جمله بعدی زیل این جمله فرمایشی ندارید، این مطلب جا افتاد. بسیار خوب، انشالله خدا همه ما رو حفظ کنه از احتقار صغیره. توجه بفرمایید، عبارت بعدی اینه. چیه عبارت بعدی؟ و یستح، بله ها، ان یستحوذ علینا الشیطان، درسته؟ خدایا به تو پناه میبریم از اینکه شیطان بر ما مسلط بشه. خب این نکته چیه؟ چرا امام سجاد علیه السلام به خدا پناه میبرن از اینکه شیطان بر انسان مسلط بشه؟ چون ما رویمون این بود، اول توجه میکردیم که چرا حضرت علیه السلام به خدا پناه میبرن؟ وقتی این رو متوجه شدیم، با یه پتانسیل خاصی به خدا پناه می بردیم، هم در مقام تکوین هم در مقام تشریع، با تذر و با حال خوش. ببینید ماده استحوذ که حالا باب استفعاله، این از ماده حوز میاد، هجیمی واو و دالزال. ماده حوز در لغت این رون پشت پای شتر رو میگن، این پای شتر رون پشت پاش، اینو میگن حوز. چون ساربون وقتی میخواد شتورها رو برونه به سمت جلو، با اون چیزی که داره میزنه به این پشت شتور، به این رون پشت پاش میزنه، میزنه و اون سمتی که میخواد خلاصه اون رو هدایت میکنه، یا مثلا میگه تندتر برو، یا مثلا اینوری برو اونوری برو. و چون به واسطه این زدن پشت این رون پای شتور که گفتیم اسمش حوزه با دالزال، از این جهت نوعی ساربون تسلط بر شتور داره. دقت فرمودید؟ لذا این استحوذه یعنی تسلط پیدا کردن، چیره شدن، غلبه کردن. خب این به لحاظ وضع لغوی. اما این که امام علیه السلام میفرماد واستحوذ من علینا ان یستحوذ علینا الشیطان، خدای به تو پناه میبریم از اینکه شیطان بر ما مسلط بشود، این مشکلش کجاست؟ خب این سرعت من که زیاد نیست، الان خوب دارید متوجه میشید؟ این الحمدلله عادت کردید به این سرعت. جلسه پیش بزرگواری دوباره اومدن گفتن آقا یه مقدار آهسته تر، من همین الان یادش افتادم یه لحظه با سرعت رو کند کردم. الان الحمدلله همین متوجه میشید، چون این برادرمون رو من نمیبینم دیگه، من ادعا میدم همینجوری. خب پس هر جایی که احساس کردید که سرعت تنده اینا، سریع خواهش میکنم یادآوری کنید، نذارید بعد جلسه بیاید بگید بعد جلسه چه درد میخوره، وسط جلسه یه اینجوری هم بکنید من متوجه میشم. خب البته الحمدلله عادت کردید. خب توجه کنید، مشکلش آیه 19 سوره مرکه مجادله است. حالا این که میگم مشکلش آیه 19 سوره مجادله است، از جمله مشکلاتش آیه 19 سوره مجادله است. این آیه اگر خوب جا بیفته به خواست و یاری خدای متعال، این جمله جا میفته. شما در ضمن این آیه که فقط ما این آیه کاری نداریم، در ضمن این آیه با آیات دیگه هم کار داریم. اما آیه، این آیه در مورد منافقین و کفار البته صحبت میفرماد، میفرماد استحوذ علیهم الشیطان. ما میخوایم ببینیم که خب چی شد، حالا وقتی شیطان بر اینها تسلط پیدا کرد چه اتفاقی افتاد، ثمرش چی شد، نتیجه ای که اتفاق افتاد چی شد، که حالا امام اینجا به خود و بنام میبره. میفرماد استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. خوب توجه کنید، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. میفرماد شیطان بر اینها غلبه کرد. خب حالا که نکسه خدا سوال میکنه، خب ثمره غلبه شیطان بر اینها، چیره شدن شیطان بر اینها چی بود؟ میفرماد فانساهم ذکر الله. ثمرش این بود وقتی شیطان غلبه بکنه، یاد خدا رو از دل اینا میبره، خدا رو اینا فراموش میکنن. فانساهم ذکر الله. حالا شما ممکنه بگید که حالا گیرم این اتفاق افتاد، گیرم شیطان چیره شد و من یاد خدا را فراموش کردم، یعنی فانسا هم شیطان یاد خدا را از دل من برد، حالا که چی؟ هیچی. 19 سوره 8 میاد بسند، آیه 19 سوره 8 رو گوش کنید تا ثمره این مطلب. اولا که ثمره هستی که خب ادامهش داریم میفرماد، اما من میخوام مقدار رنگی تر تعریف کنم، میرم تو آیه 19 سوره 8. و اگر نه این که اگر خب کسی شیطان برش مسلط شد، بعد ثمرش این شد که فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو برد، خب البته اون میشه اولایکه حزب شیطان، این جزء حزب و گروه شیطونه. خب البته حزب و گروه شیطون هم اولایکه هم الخاسرونن، این زیانکاره. پس این مشکل اول، توجه فرمودید چی عرض کردم؟ مشکل اول این شد اگر شیطان بر انسان مسلط بشه، او جزء حزب شیطانه، وقتی جزء حزب شیطان شد هم که خدای متعال فرموده اولایکه هم الخاسرون، پس این زیانکاره. آدمی که زیانکاره یعنی سعادتمند نیست، پس جا داره به خدا پناه ببره امام سجاد. این یه نکته. اما من از دل این نکته اول که یاد خدا رو شیطان میبره، میخوام نکته دوم رو توجه بدم، بلکه مشکل دوم رو، که البته این مشکلاتی که حالا من تحت عنوان اول دوم دارم برای میشونم، اینا همه در طول همن، نه در عرض هم، یعنی ثمره نهاییش همین میشه که انسان خاسر میشه. خوب توجه کنید، آیه 19 سوره مبارکه 8 ثمره این که انسان یاد خدا رو فراموش بکنه رو بیان میکنه. اون تسلط پیدا میکرد، فانساهم ذکر الله میشد، یاد خدا میرفت، فراموش میشد، یعنی شیطان به فراموشی مینداخت. این آیه 19 سوره 8 میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل کسایی که، خوب توجه کنید، خدا رو فراموش کردن نباشید. خب اگه باشیم چطور میشه؟ میفرماد فانساهم انفسهم. این مشکلش اینجاست، اگر کسی یاد خدا رو فراموش کرد که تسلط شیطان ثمرش همین بود، استفاده از اون فانساهم ذکر الله، اگر این اتفاق افتاد فانساهم انفسهم، خدا یه کار میکنه این آدم خودش رو فراموش کنه، به خود فراموشی میفته. چی شد؟ ولا تکونو، همه بیدار باشید،
ولا تکونو کالذین نسوا الله. خب ثمره نسوا الله چی شد اگه من فراموش بکنم چطور میشه؟ کلمات فانساهم انفسهم، انفسهم خودش دیگه خودشو فراموش میکنه. یعنی چی؟ ای گفتید این که خودش خودشو فراموش میکنه یعنی چی؟ ای گفتید آقا بذارید من سوال کنم، کلاس درس دیگه چه اشکال داره؟ خب من سوال بپرسم شما جواب بدید، این جلسه پویا برگزار بشه، شما بیدار باشید. اگر من خودم فراموش کنم یعنی چی؟ این ثمره قضیه است. من میخوام شما دقیق فرمایش کنید. این درسته. کی بود فرمود انسانیت؟ شما از دالی فرمود. این درسته. حالا انسانیت خودش رو فراموش میکنه رو من میخوام باز کنم. آنه من برادرمون حالا این چیزی گلم میخوام عرض کنم. همین رو میخواستم بفرمان. این آدم دیگه یادش میره کیه؟ کیه؟ من کیم؟ من خلق الانسان و ضعیفم نیستم؟ من مملوک یک مالکی هم نیست؟ همه فرمایشات امیرالمومنین در مناجات مسجد کوفه. مناجات مسجد کوفه یادتونه دیگه؟ انت المولا و انا العبد، انت القوی و انا الضعیف، انت المالک انا المملوک، انت فلان من فلان، همه اینا رو یادش میره. خب وقتی یک کسی یادش رفت که مملوک کسیه، یک کسی یادش رفت که بنده یک کسیه، یک کسی یادش رفت که ضعیفه و همین رو یادش چطور میشه؟ برای خودش استقلال قائل میشه، میگه من که مال کسی نیستم، من مستقلم. وقتی استقلال برای خودش قائل شد دیگه حاضر نیست گوش به حرف خدا بده. مشکل خود فراموشی اینه. خب به همین جهت ادامه آیه چی فرمود؟ ادامه همین آیه 19 سوره 8 فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اگر این شدید میشه اولئک هم الفاسقون. فسق یعنی چی؟ فسق یعنی خروج از مسیر. مثلا تعریف کلمه فسق در لغت یعنی این. این شما داره اینجوری میری یه دفعه زدی تو خاکی، به این میگن فسق. به این تو خاکی زدن میگن فسق. انحراف از مسیر رو میگن فسق. پس چی شد که خدا به اینا گفت اولئک هم الفاسقون؟ شما میبینید با صحیفه چه قرآن خوب میفهمید؟ من به شما این جمله ای رو که گفتم اگر قرآن رو هم خوب میخواید بفهمید صحیفه رو خوب بخونید. این جدی است. شما فکر نکنید من ترقی در کردم. این واقعی است. شما اگر قرآن رو خوب میخواید متوجه بشید صحیفه بخونید. و البته برای اینکه صحیفه رو خوب متوجه بشید با قرآن رو داشته باشید. این تفسیر قرآن رو بذارید امام سجاد انجام بده. پس اگر کسی شیطان خدایی نکرده بر او مسلط شد این یاد خدا رو میبره. اصلا شیطان کارش بردن یاد خداست. تمام همش اینه. شما نگاه بکنید در قضیه حضرت یوسف یادتونه تو زندان وقتی به اون کسی که خواب دیده بود، اون دو نفری که خواب دیده بودن، اومد یکیشون از اونا ساقی پادشاه قرار بود بشه، اینطوری تفسیر کرد، تعبیر کرد حضرت یوسف. این گفتش که بابا رفتی پیش پادشاه که به پادشاه میگفتن رب، که اونی که گنده ترم بود و میگفتن عربا، یعنی رب الارباب. به قول فارسیش میگه خدای خدایگان، مثلا خدای خدایان. خب این گفتش که ما رو خلاصه سفارش ما رو بکن پیش اون بنده خدا، پیش اون اربابت، پیش اون پادشاه. اما چیکار کرد؟ فان آیه قرآن رو دارم میخونم سوره یوسف، فانساه شیطان ذکر ربه. شیطون از یاد این ساقی برد که پیش ربش، پیش پادشاه از یوسف چیکار بکنه؟ یادی بکنه. چرا؟ چون اگر یاد میکرد خب از یوسف از زندان آزاد میشد، تمام اون پیشرفت مصر و تمام بهره برداری مردم از حضرت یوسف زودتر اتفاق میافتاد. اما اینطوری نشد. فلبس فی السجن بز اسنین، 7 سال دیگه در این زندان موند. یعنی 7 سال سعادت مردم به تأخیر افتاد. معنیش اینه. ببینید شیطون کارش اینه ببره یاد. بذار شما در قضیه حضرت موسی و خضر اگر یادتون باشه در سوره کهف چی فرمود؟ بعد از اینکه اون ماهی رو جا گذاشتن و ماهی یه دفعه پرید تو آب، سوره کهف خوندید یا 60 به بعد یادتونه در جریان دیدار حضرت موسی و خضر، حضرت موسی با اون یار خودش که حالا در روایات اومده یوشع بوده که بعدها البته وصی ایشون شد و اینا، این جناب یوشع این رو دید که این ماهی به اذن خدا داره پرید تو آب، این یک نشانه بود واسه اینکه اینجا وعده دیدار موسی و خضر، اینو یادش نفت بگه، یادش نفت بگه چی گفت؟ گفت و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره، شیطان یاد من برد که این قضیه رو واسه تعریف کنم که آقای همچین اتفاقی افتاد، ماهی یه دفعه پرید تو آب، ماهی رو آورده بودن برای غذا بخورن. حضرت موسی مدتی از اون مسیر گذشته بود، از اون مکان گفت ای همونه، آدرس همونه، یعنی برای اینکه موسی خضر را ببیند بعد اون اتفاقات بیفته و خلاصه اون کلاس درسی باشه برای موسی، این به تأخیر افتاد، شیطان برد. کار شیطانی هر چیز خدایی رو یادش رو ببره، این خبیث کارش اینه. لذا اگر مسلط بشه، استحوذ علینا شیطان خدایی نکرده بشه، انسان ذکر الله رو خلاصه انساهم میشه، فراموش میکنه، بعد میشه حزب شیطان، بعد میشه خاسر، بعد به واسطه این میشه لا تکونو کالذین نسوا الله، نسوا الله که شد فانساهم انفسهم میشه، فانساهم انفسهم که اولئک هم الفاسقون میشه. خب حالا اولئک هم الفاسقون شد چطور میشه؟ میشه والله لا یهدی القوم الفاسقین، من قوم فاسق رو هدایت نمیکنم. خب بفرمایید دیگه، این آدم شد زال مزل و آدمی که مورد زلالت واقع شده، این آدم دیگه رو به هدایت بر نمیگردونه. و من یهد الله و من یهد و ما لهم مضل، اگر کسی خدا هدایتش بکنه گمراه نمیتونه کسی دیگه او رو بکنه، و برعکس اگر کسی خدا او رو گمراه کرد دیگه این آدم نمیتونه کسی هدایتش بکنه، کار به دست خداست. اما در مقام تشریع چون شیطان بر این مسلط، چون یاد خدا رو فراموش کرد، خدا هم یاد این رو ازش فراموش کرد، بعد میشه فاسقون، فاسقون که شد میشه والله لا یهدی القوم الفاسقین، این هر وقت از دنیا بره آقابت به شر شده، تمام شد، آقابت به شر شد، تمام شد. یعنی پس مجموع اون چه که امام علیه السلام فرمایش کرد شما دیدید چقدر نکته مهمی است. حالا برای اینکه این استحواذ، البته این نکته رو من یادآوری بکنم، یادتون هست در قضیه عجب من یه روایتی رو خوندم از پیغمبر اکرم در مورد حضرت موسی، اونجا حضرت موسی، حالا اینم یادآوری میکنم که حالا در ضمن استحواذ شیطان، اونجا حضرت موسی اگر یادتون باشه از ابلیس وقتی ممثل شد برای حضرت موسی یه سوالی پرسید، حضرت موسی به ابلیس گفتش که فاخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علی، به من بگو ببینم اگر این فرزند آدم چیکار بکنه تو برش تسلط پیدا میکنی، استحوذت علی، همین استحواذ شیطان رو داره میفرمان. او چی گفت؟ گفت اذا اعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر عینه فی ذنبه و صغر عینه فی ذنبه فی ذنبه فی عینه. توجه کردید؟ شیطان گفت سه تا کار اگر انجام بده من برش مسلط میشم. یک، عجب، در موردش مفصل صحبت کردیم یادتون هست؟ اگر اینو عجب برش داره. دوم، عمل خودش رو زیاد ببینه، بابا خیلی عالیه نماز شب خونده دیگه منتظر جبرائیل نازل شه. بعد چی؟ گفت گناهش رو در چشمش کوچیک ببینه، همین وحتقار صغیره که الان گفتیم، همین وستسقار المعصیه که قبلا توضیح دادیم. اگر این شد شیطان مسلط میشه. پس همین الان با این سه جمله شما متوجه شدید چی کار کنیم که شیطان بر ما مسلط نشود، راهکار عملیش هم متوجه شدید چی کار بکنیم؟ عجب نداشته باشیم. حالا که چجوری عجب نداشته باشیم مفصل در ذهن اونجا صحبت کردیم، یه بر نمیگردیم چون فرصت نداریم. یک، دوم چیکار کنیم؟ عملمونو کم ببینیم، هیچ وقت زیاد نبینیم. دیگه چیکار بکنیم؟ احتقار صغیره نداشته باشیم، استسقار المعصیه هم نداشته باشیم، کوچیک نبینیم گناهو، چون گفت این ستا اگر شما این ستا رو عملتون کنیم من مسلط میشم. درست شد؟ انشالله خدای متعال از این جمله‌ای که امام سجادم به خدا پناه برده، خدا انشالله ما رو از شر شیطان پناه بده انشالله. اما یه نکته دیگه ای که در باب راهکار عملی عرض میکنم محضر شریفتون، برادران عزیز خواهش میکنم خوب توجه کنید، اون عبارت دعای 25 صحیفه است. امام سجاد علیه السلام در این دعای 25 میفرماد این حفظ کنید، این ست کلمه بیشتر نیست، جا داره حفظ کنید. المعودین به تعوذ بک، تعوذ با دالزال، خدایا ما را کسانی قرار بده که زیاد به تو پناه میبرن از شر شیطان ها. عبارت قبلیش رو دیگه شما باید بخونید که میگم از شر شیطان. عبارت قبلیش همون بحث شیطانی که مطرح میکنه و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم ان هممنا بعمل صالح، یادتون هست یا نیست؟ همون یادتون هست، خاطر شریفتون هست. حالا البته من اینا رو که تعریف میکنم شما سریع باید فواره بیارید، این درستش اینه، این کتاب که دستتون باشه تا من میگم دعای فلان بنده فلان سریع بیارید، تا میگم فلان دعای سریع بیارید، این کلاس یعنی این که سریع چشم شما به کلام نورانی امام سجاد بیفته. البته این اثر خاص خودشو داره. به نظر من صلوات بلند بفرستید، این دو نفری که چشمشون اینقدر سنگین شده بیاد سبک چه خب این یه نکته. به همین جهت آیه خوب توجه کنید، خدای متعال در آیه 97 و 98 سوره مؤمنون همین نکته رو توجه میده. به پیغمبر اکرم اینطور خدا صحبت میکنه، قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، اینو بگو ای پیغمبر که من ای خدا به تو پناه میبرم از وسوسه های شیاطین و به تو پناه میبرم از اینکه شیاطین نزد من حاضر بشن. اعوذ بگو من پناه میبرم، بگو من پناه میبرم، یعنی همه پناه ببرید. این تعوذ، این پناه بردن، این استعاذه که اصلا دعای هشت فل استعاذه است، به پناه این موضوعیت داره، این موضوعیت داره. البته شما میدونید شیطان مطلقاً بر پیغمبر اکرم مسلط نبود. این آیه رو امام صادق و امثال این آیه رو قبلا فرمودن. یعنی چی؟ مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی مطالبش رو باز کرده. امام صادق فرمودن علیه الصلاة و السلام نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، قرآن به منزله این مثل نازل شده که من به تو میگم ای چادر، ولی ای همسایه چادر تو بشنو. حالا این شأن نزول داره که چی شد که این ضرب المثل در عرب رایج شد فلان، چون وقتم کمه در این مقام نیستم اینو توضیح بدم. فارسی خودمون اینه، به در میگن دیوار بشنم، به در میگن دیوار بشنم. پس اینکه خدا به پیغمبر بزرگوارش وقتی این فرمایش رو میکنه برای اینکه مؤمنین بشنون، این رو بگن مدام که رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، به تو پناه میبریم از اینکه نزد ما حاضر بشه شیطان. من قبلا عرض کردم این خبیث چون جنسش از جنه و جن یعنی ناپیدا دیده نمیشه، نقش این شیطان به عنوان دشمن رو ما پررنگ تلقی نکردیم، علارغم اینکه قرآن مکرر در موردش از ما نسبت به او تحذیر داده، امیرالمومنین مکرر در نهج البلاغه تحذیر داده، امام سجاد علیه السلام مکرر در صحیفه تحذیر داده. ما نقش اینو جدی نمیگیریم، نقشش جدی هست چه ما بگیریم چه نگیریم. من الان دارم توجه میدم هم به خودم هم به شما. پس این پناه بردن، اینم راهکار بعدی. اما تمام اون راهکارهایی که در نقطه مقابل دشمنی با شیطان من قبلا برشمردم دیگه اینجا پیش میاد، همه اینا میاد رو. از جمله شکرگزاری خدای متعال رو جدی بگیرید، چون اون خبیث گفت من یه کاری میکنم، آیه 17 سوره اعراف یادتونه، ولا تجد اکثرهم شاکرین، یه کار میکنم اکثر مردم شکرگزارتون نباشن، شما دقیقا مقابل دقیقا شکرگزار باشید. اون چهارتا رو الان دارید میگید؟ چهارتا رو که ترک نکردید. خب الحمدلله تا اینجا کمر شیطان شکسته، انشالله از این به بعدم خواهد شکست. بالاخره باید اونقدر رفت جلو تا انشالله این ناامید بشه از ما. بعد راهکار عملی بعدی نقطه مقابله با شیطان چی بود؟ بحث جدی گرفتن عبادت بود اگه یادتون باشه، که ایشون در دعای 17 فرمودن اللهم اخسأه عنا بعبادتک، خدای شیطان رو به وسیله عبادت خودت از ما دور کن. اینم نقطه راهکار بعدی. راهکار بعدی انتهای آیه، انتهای دعای دهم از کتاب شریف صحیفه سجادی است که امام فرمود اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک، خدایا شیطان وقتی ما تبعیت میکنیم ازش در معصیت تو شمت بنا، ما رو مورد شماتت قرار میده. پس انسان با تمام وجود سعی کنه گناه نکنه، اینم یه نکته. اما آخرین نکته که قبلا عرض کردم که باز هم در طول راهکارهای قبلی است، اون بحث دعاست که امام اگر دقت بکنید در ظرف دعا داره فرمایش میکنه، یعنی در مقام دعا داره مطالب رو یاد ما میده. این دعا انس با صحیفه شیطان اما دور میکنه. این عبارتش کجا بود؟ همونی که قبلا عرض کردم در دعای 25 بود که فرمود اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانک حتی تحبسه عنا بکثرت دعاء لک فنصبح من کیدهی فی المعصومین بیت، خدایا این سلطنت شیطان رو ما دور کن. استحواذ دارم میگم. این اما چی جوری؟ به وسیله کثرت دعا، عهد دعا باشه انسان. بعد فهمود فنصبح من کیدهی فی المعصومین بک، اگر ما شدیم اهل کثرت دعا، ما شدیم دعا، ثمرش اینه که ما هم فنصبح من کیدهی فی المعصومین بک، ما هم در زمره معصومین یعنی حفظ شدگان از شر شیطان قرار میگیریم به برکت تو. بعد تا اینجا درست شد؟ این هم راهکارهای عملی در ضمن استحواذ شیطان. اگر در ضمن این جمله فرمایشی ندارید، من برم سراغ عبارت بعدی. فرمایشی ندارین؟ و الحمدلله همه خوب متوجه. بنابراین یه صلوات بلند دیگه بفرستید. عبارت بعدی چیه؟ عبارت بعدی چیه آقا بزرگوار؟ او ینکبن از زمان. ینکبنا از ماده نکب میاد. نکب، نکوب یعنی انحراف از مسیر. یادتونه آیه 73 و 74 سوره مبارکه مؤمنون، و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم و ان الذین لا یؤمنون بالآخرته عن الصراط، اینجا رو گوش کنید، لناکبون. فرمود توی پیغمبر مردم رو دعوت به صراط مستقیم میکنی، اما اون کسانی که ایمان نیاوردن به روز قیامت، یعنی به خدا، به رسولش، به روز قیامت، این آدما عن صراط، از این صراطی که تو دعوت میکنی، لناکبون، منحرفن، رو برگردونن. دقت فرمودید؟ حالا شما بفرمایید او ینکبن از زمان یعنی چی؟
بیداری به حضرت عباس به حضرتون نیستید، حالا شما به من بگید هسته فایده نداره، باید میگم چی کار کنم. میدونید اینجا شما نظامی هستید، من بهشون باشو باید بدم به مقدار، به نام نامی امام عصر علیه السلام ایشونو یاد کنید و یه بلنشید بشینید، چه اشکال داره؟ به احترام ایشون.
خب بفرمایید بشینید که ما ادامه بدیم. خب البته شما به نام حضرت بلند شدید، من وقت نخواستم چیز بکنم جانم. با صوت بخونم همون تیکه های آیه را با صوت بخونم. آه اینم پیشنهاده. آه ما باید کاری بکنیم که شما، البته نگران نباشید، این افرادی که من بحث خواه مطرح میکنم دقیقا به تعداد 3 نفرن. یعنی شما نگاه نکنید من اینجوری میگم، من خواستم تنوعی بشود، بعد 3 نفر بیشتر نیستن، نگران نباشید. یعنی این خیلی هم کار جاده باریک نیست. این 3 نفر هم برای اینکه خلاصه انشالله از فیض جلسه بهره‌مند بشن، من از این جهت خواستم. خدا حفظت میکنه، حالا وقت برای لذت بردن هست، ولی انشالله چشم، انشالله اگه خدا خواست میکنه. خب توجه کنید، خواهش میکنم. او ینکبن از زمان، الان با این توضیحی که در مورد این آیه، دوتا آیهی که دادم، متوجه شدید این او ینکبن از زمان یعنی چی؟ یعنی خدایا به تو پناه میبریم از اینکه زمانه از ما رو برگردونه. خوب توجه کنید آیون، این جمله دقیقه. من امروز باید با این جمله ور برم یه مقدار به یاری خدای متعال بشکافمش تا مطلب خوب جا بیفته، وگرنه جا نمیفته. خوب دقت کنید، خواهش میکنم. یه بار دیگه سوال، یه بار دیگه توجه میدم امام چی فرمودن؟ به تو پناه میبریم از اینکه زمانه از ما رو برگردونه. این یعنی چی زمانه ما رو برگردونه؟ الان زندگی عادی است، یه بخور و نمیری هست، یه روال عادی هست، الحمدلله مشکل خاص حد آنچنانی که بزنیم به کوه و بیابون الحمدلله نیست. اما گاهی اوقات زمانه بر ما عرصه رو به گونه ای تنگ میکنه که از نظر مادی بسیار وضع خراب میشه، از نظر جسمی وضع به شدت مشکل دار میشه، همزمان با این قضیه میبینی تو خانواده پدر یه مشکلی پیش اومد، همزمان با این قضیه میبینی تو خانواده مادر زن یه مشکلی پیش اومد، همزمان با این قضیه هزار یه مشکل دیگه پیش اومد. اینو میگن زمانه از فلانی رو برگردونده. این تا اینجا درست شد؟ این اول خود جمله معنیش جا بیفته. اما مگه زمانه به ما هو زمانه مگه مستقله؟ مگه زمانه ده روزگار چیزیست که به من اقبال یا ادبار داشته باشه؟ پس نقش خدا اینجا کجا رفت؟ زمانه چی کار حسنه؟ اگر خدا هست چرا امام با این ادبیات صحبت میکنه؟ خب توجه کنید، واقعیت قضیه اینه که در دو مقام باید مورد توجه قرار بگیره. پس اینکه امام میفرماد زمانه از ما رو برگردونه به تو پناه میبریم، چون زمان به ما و زمان استقلال نداره، استقلال ذاتی نداره و تمام عالم را مدیری مدبر که کل یوم هو فی شأن دارد مدیریت میکند، پس مشخص شد معنی او ینکوبن از زمان یعنی چی؟ یعنی به تو پناه میبریم از اینکه زندگی ما رو به گونه ای رقم بزنی که ما همه جوره تحت فشار باشیم. اما اینجا در دو مقام باید مورد توجه قرار بگیره. یک، خدا فی نفسه ورود میکنه واسه اینکه زندگی منو شخم بزنه، گرفتاری اما مخصوصا بیاد به سمت من، مستقلا این کارو میکنه خدا. اما گزینه دوم، جایگاه دوم اینه که خودم باعث میشوم ینکوبن از زمان بشوم. ما در هر دو مورد باید صحبت کنیم. چی شد؟ اینی که دارم میگم چون قرآن کریم به هر دو بُعد پرداخته، البته منم ورود میکنم. اما اون جایی که توجه کنید خواهش میکنم، اما اون جایی که خدا ورود کرده، یه کسی در به قول بابا گفتنی سر ما رو گنده بود، زندگی عادی همه جوره بیست، یه دفعه خدا تنگش کرد. او کاری نکرده بود که خودش باعث بشه اینا مثلا آقا گندم از گندم بری از جز جو می‌خواستی نکنی مثلا اینا حالا زمونه اینجوری نشه، یعنی خدا هم فشارت نده، یه کاری کردی زدی تو گوش کسی زدی تو گوشت مثلا. قرآن کریم مثلا قضیه حضرت ایوب را نقل می‌کند. خب من از شما سوال می‌کنم، حضرت ایوب کاری کرده بود؟ پیغمبر دیگه، کاری کرده بود؟ و حضرت عباس کاری نکرده بود. اما جناب ایوب علیه السلام که در تواریخ اومده، در روایات اومده، به لحاظ مادی بسیار وضعش خوب بود، به لحاظ فرزند بسیار فرزند داشت، چندین پسر داشت، به لحاظ دام و حشم دام داشت، باغ داشت، فقرای شهر سر سفرش میخوردن. این جناب ایوب کارش به جایی رسید تمام باغاتش خشک شد. توجه کنید، زندگی داشت روال عادیشو طی میکرد، تمام دامهاش تلف شد، تمام آقایون دقت کنید، عبارت خیلی عبارت عجیبی است، تمام فرزندانش مردن یکی پس از دیگری. خونه کنید چجوری فشار میاره؟ زمانه برگشت، شروع کردن شماتت کردن، خداش ولش کرده، حالا ایمان نیاورده بودن از همون از ایوب، شروع کردن تیک انداختن هم بارش کردن، مثل اینکه خدای ایوب ولش کرده، تمام چیزاشو گرفت. خب این دیگه حالا آیاتش در قرآن کریم پخشه، در سوره مبارکه انبیا آمده، در سوره مبارکه صاد اومده، در جاهای مختلف قرآن کریم اومده. حالا من در ضمن اینکه چه باید کرد، البته بعض از آیاتش رو خواهم خوند به یاری خدای متعال، نمیخوام از الان مستقیما ورود کنم، فعلا دارم تبیین میکنم ابو ینکوبن از زمان در دو مقام را. این یه مقام که کاری نکرده بود اما زمانه برگشت. اما یه کسی رو هم نگاه کنید در بین انبیا، مثل حضرت یونس. خب حضرت یونس یه کاری کرد، خدا فشارش داد، زمانه برگشت. اون کارش چی بود؟ یه ترک اولایی بود. خب از انبیا انتظار میره ترک اولا هم نداشته باشن. خب قومش رو دعوت به یکتا پرستی کرد، قوم ایمان نیاوردن، عذاب قرار شد نازل بشه به قومی که ایمان نیاورد. انتظار میرفت از حضرت یونس تا آخرین لحظه پیش قومش بمونه، نمون، زودتر زد بیرون که اگر از اومد اوتوریش نشه. در همین حال که او زد بیرون، قومش وقتی این مقدمات عذابو دیدن ایمان آوردن، توبه کردن، خدا عذابو برداشت. اما یونسی که انتظار میرفت، حالا دیگه آیه 87 سوره مبارکه انبیا رو شما نگاه کنید،
و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه.
این فکر کرد که ما کارش نداریم، فکر کرد کارش نداریم،
اما این قضیه باعث شد که ماهی بزرگ، نون به ماهی بزرگ میگن، زن نون یعنی صاحب ماهی بزرگ، یعنی از یونس، این فکر میکرد خدا کاریش نداره اما ماهی او رو بلعید. در اون حادثه ای که حالا هست مفصل دیگه، ما اصلا فرصت هم نداریم اون حادثه بپردازیم که چه اتفاقاتی افتاد در بین راه و در کشتی و فلانا بماند، بعد رو انداختن تو آب و اینا، سری ماهی خوردش، برگشت، ورق برگشت، یه کاری کرد برگشت. ببینید، پس اگر زمان رو برگردوند یا خدا مستقلن تنگ میگیره، امام از اینم به خدا پناه میبره، یا یه کاری میکنیم و چیز میکنه، عرض میکنم تنگ میگیره. ما در ظرف زمانی سید و شهدا یه نمونه واسه اون تعریف بکنم تا جا بیفته که ینکو بن از زمان، چه اون کسی که خدا مستقلن، مثل از ایوب که همه جوره برای ایوب خیر بود، چگونه خلاصه تنگ گرفت، از اون طرف یکی خودش باعث شد اینم چگونه تنگ گرفت، اینو من براتون یه قضیه رو تعریف بکنم. جناب ابو امر یا ابن عمر، من هر جفتشو دیدم که حالا ضبطش مشکل داشته به چه صورت، کاری با اون ندارم، این جناب ابو امر یا ابن عمر از بزرگان کوفه بود. این قضیه مال کیه؟ این قضیه مال زمانیه که عبدالملک مروان مصعب ابن زبیر رو شکست داد، مردم عراق با او بیعت کردند، از جمله اومد کوفه، مردم کوفه باشه، که این ابن عمر از بزرگان و تجار کوفه بود. این در دارالاماره کوفه کنار عبدالملک مروان نشسته بود، سر مصعب ابن زبیر در مقابلشون بود، داشتن نگاه میکردن، شکست داد مصعب ابن زبیر رو عبدالملک، همین داشتن نگاه میکردن. این ابن عمر با منی؟ حواستون اینجاست؟ دست شما در نکنید، خوب توجه کنید خواهش میکنم. این ابن عمر همینجور که نشسته بود کنار این عبدالملک، داشتن به سر ابن زبیر نگاه میکردن، مصعب ابن زبیر یه دفعه لرزید، یه دفعه لرزید. عبدالملک متوجه شد، گفت چی شد یه دفعه لرزیدی؟ پت پت میکرد و حرف میزد، گفت امیر، یه روزی در همین دارالاماره کنار ابن زیاد نشسته بودم در حالی که جفتمون به سر مطهر سید الشهدا نگاه میکرد. مدتی گذشت، در همین دارالاماره کنار مختار نشسته بودم به سر ابن زیاد نگاه میکردی. مدتی گذشت، در همین دارالاماره نشسته بودم کنار مصعب ابن زبیر به سر مختار نگاه میکردیم، و الان در حضور شما داریم به سر مصعب نگاه میکنیم. این تا این جمله رو شنید عبدالملک هم لرزید، گفت خدا سر پنجم رو نیاره، دستور داد دارالاماره رو خراب کردن. ببینید، زمان رو برگردوند از ابن زیاد متکبر که فکر میکرد دیگه هیچ وقت بر نمیگرده ورق، اما کما این که در مورد حضرت ایوب گفتم خدا مستقل عمل کرد بنابر مصالح، دیدید سید الشهدا علیه السلام جان شریفش رو برای احیای اسلام داد، برای خدا داد. این به گونه ای بود که خدا میپسندید این رو برای اهدافی، اما دیگران خودشون کردند، دیگران خودشون کردند، برای طاغوت اون کارا رو کردند، لذا خدا فشارشون داد، سر عین همشون آوردن. زمونه برگشت. عبدالله ابن رحمان نقل میکنه، این قضیه مال سال 190 هجریه، میگه من وارد روز عید قربانی بود، وارد منزل مادرم شدم که خلاصه تبریکی فلان اینا، دیدم یه پیرزنی اونجا نشسته. به مادرم گفتم این کیه؟ گفت این مادر جعفر ابن یحیای برمکیه. اینا خیلی بارو بیا داشتن. گفتم پس این چیه؟ این یه فقیری بود، در قالب فقیر بود این پیرزن اومده بود. گفتش که من رو کردم به این پیرزن، گفتم شما چرا، شما پسر مادر فلانی هستی؟ یه چیزی بگو، چی شد اینجوری شدی؟ گفت یه زمانی یه زمانی 400 تا کنیز دور من میگشت. اما روزگار ورق رو برگردوند، الان دنبال اینم که دو تا پوست گوسفند گیر بیارم، یه دونه زیرانداز یه رو انداز. تازه اون موقع که من 400 تا کنیز داشتم با خودم فکر میکردم پسرم جعفر ابن یحیای برمکی در مورد من کوتاهی کرده، اما الان نیاز به دو تا پوست گوسفند دارم. میگه من دلم سوخت با حالشه، چند درهم ناقابل بهش دادم. میگه انقدر خوشحال شد که نگو نپرس. زمونه رو برمیگردونه. او ینکبن از زمان. خب حالا خوب توجه کنید، آیین توجه کنید، من فعلا نمیخوام دنبال حکمت این باشم که چرا خدا مستقلا به ایوب نامی این کار را کرد، یا چرا خدا به حضرت یونس یه فشاری داد به خاطر تبلیغ. فعلا در این مقام نمیخوام صحبت کنم، مثلا بحث ما این نیست. بحث ما اینه که آقا ما تبیین کردیم یعنی کوبن از زمان یعنی چی، اما حالا باید چه کار کرد. تمام نکته اینجاست. این اتفاق ممکنه خدای نکرده در مورد ما هم بیفته، اینا جدی است. فقط در مورد نمیدونم بزرگان تواقیت یا بزرگان از خوبان نیست، ممکنه ما اتفاق بیفته خدای نکرده، باید پناه برد. اما چه کار باید کرد؟ خوب توجه کنید، یه شاکلید بدم دستتون به یاری خدای متعال، که این شاکلید و خدا در قرآن و امام سجاد در صحیفه و حضرات معصوم و مرحمت کردن. خوب توجه کنید، آیه 43 از این سوره مبارکه انعام بعد از این که آیه 42 فرمود ما اقوام مختلف رو برشون گرفتاری نازل کردیم بعد از اینکه ایمان نیاوردن، خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، لعلهم یتضرعون، بلکه تضرع کنند. بعد خوب گوش کنید، خدا داره اینا رو توبیخ میکنه، این امم قبلی رو میفهم. ما 43 رو دارم میخونم، 43 کدوم سوره؟ فرماد که فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی گرفتاری ما اومد اینا تضرع نکردن؟ چرا؟ میگه من فشار دادم برای اینکه تضرع کنند. چرا وقتی فشار اومد تضرع نکردن؟ داره توبیخ میکنه، برای رفع از ینکبن از زمان باید چه کار کرد؟ همیشه تضرع کرد. تضرع یعنی چی؟ حالا الان میرم تو صحیفه نکته رو عرض میکنم. تضرع یعنی چی؟ قبلا من تضرع رو دقیق ترجمه کردم. تضرع به اون نوع خواستنی میگویند که همراه با ذلت باشد. ما قراره در محضر خدای متعال ذلت رو ابراز بکنیم. کسی ذلت رو ابراز نکنه که اسمش تضرعه، این آدم گنده خودشو گنده میبینه، اینو فشارش میده خدای وقت. این تضرع موضوعیت داره به همین جهت. حالا رفتم آیه 83 سوره انبیا رو واسهتون بخونم، در مورد هر جفتشون الان، یعنی هم حضرت ایوب هم از یونس، حالا آیه میخونم تا ببینید اینا تضرع کردن کارشون درست شد. یعنی چه خدا اگر این کارو کرده باشه، چه خود طرف باعث شده باشه، راهکار هر جفتش تضرعه. اما تضرع با تبیین یک وصفی از خدای متعال، خوب گوش کنید، آیه 83 سوره مبارکه انبیا اینه، و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. رفت به درگاه خدا، گفت خدایا درد و رنج و عذاب بر من نازل شد، منو مسم کرده، به من رسیده. و تو خوب گوش کنید، این که خدا را با چه نامی صدا کردی مهمه. فرمود توی ارحم الراحمین، توی که از همه رحمتت و رحمت نسبت به دیگران بیشتره، از همه توی، از همه صاحب رحمتر توی. تا اینو گفت، تا تضرع کرد، بلافاصله آیه 84 اینو میفرماد، فاستجبنا له فکشفنا ما بهی من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم. فهمود تا اینو گفت ما هم اجابت کردیم و ضر و گرفتاری و مشکلاتشو کشفنا، برطرف کردیم، و آتیناه اهله، تمام اهل و عیالش روش برگردوندیم، بچه‌هاش زنده شدن به اذن خود، همه رو برگردوند. چیکار کرد؟ تضرع کرد. بیایید سراغ حضرت یونس. در همین آیه 87 سوره یونس که الان شما می‌بینید، این ذکر یونسی معروفه، هر کی هم می‌خواد به جایی برسه بعد از اینکه واجب و حرم و صفر تحویل خدا داد، البته این ذکر مهمه، و ذنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات.
این نادى في الظلمات یعنی چی بگید؟ تضرع کرد. فنادى في الظلمات الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او من هرچی کردم خودم بودم، من بد کردم به خودم، نباید ول میکردم میرفتم به این زودی، توی خدای واحد. بیا بلا فاصله چی گفت آیه شدهش؟
فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما اجابت کردیم، نجاتش دادیم از غم و اندو. و کذالک ننجی المؤمنین، یعنی تضرع کرد ما نجاتش دادیم.
خب این تا اینجا شد. آخرین جمله‌ای که عرض می‌کنم، یه 4 دقیقه از وقتمون مونده، بیایید تو دعای 10. اومدید؟ کتاب ندارید؟ برادران با کتاب سعی کنید سر جلسه حضور بند 5 دعای 10 رو نگاه کنید. و اشبه آوردید و اشبه الاشیاء به مشیئا. این ببینید، این گاهی اوقات یه جملاتی در یه کتابی خیلی با آدم مزه میکنه. دارم دعای 10 رو میخونم، بند 5. من از وقتی این جمله رو شنیدم، از وقتی این جمله رو از امام سجاد متوجه شدم، اینقدر خوشم اومد. من صحیفه خود من رو ببینید، یه دونه صفحه خالی اولش داره. تو این صفحه خالی چند تا از جملات از کل صحیفه رو اونجا نوشتم. یکیش اینه که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. خیلی این جمله مهمه، خیلی جمله مهمه. فرمود و اشبه الاشیاء به مشیتک و اول الامور بکفی عظمتک. پیدا کردین؟ ها، اشبه الاشیاء به مشیتک و اول الامور بکفی عظمتک رحمت من استرحمک و غوث من استغاثک بک فرحم تضرعنا الیک و اغننا اذ طرحنا انفسنا بین یدیک. تمام شد. ببینید ظاهر عبارات، امام داره با خدا صحبت میکنه، اما من دارم گوش میدم، میگم او امام گفت، امام اینطور فرمود. خدایا این من دقیق ترجمه کنم به یاری خدا. اشبه الاشیاء به مشیتک، توی خدا بالاخره یه مشیتی داری، اراده کردی فلان چیز بشود فلان چیز نشود. اون چیزی که از همه به مشیت تو شبیه تره و از همه چیز در باب عظمت تو به تو سزاوار تره، رحمت و من استرحمکه. این که کسی از تو طلب رحم بکنه تو هم بهش رحم بکنی، این از همه به خواست تو نزدیک تره. متوجه شدید امام چی فرمود؟ خیلی عبارت مهمه. لذا الان رحمت و من استرحمک و غرس و من استغاسبک، از همه چیز به خواست تو نزدیکتر اینه که یه فریاد رسی، یه فریاد خواهی از تو داد خواهی بکنه تو به فریادش برسی. غمس و من استغاث بک رحمت و من استرحمک. لذا وقتی حضرت ایوب خدا رو صدا کرد چی گفت به خدا؟ گفت انت ارحم الراحمین. چنگ انداخت به رحمت خدا، خدا هم فاستجبنا کرد. دیدید اشبه الاشیا بود به مشیته؟ دیدید یا ندیدید؟ دیدید یا ندیدید؟ و اول الامور به کفی عظمتک بود. این کی میتونه مثل امام سجاد قرآن رو تفسیر بکنه؟ کی میتونه مثل این وجود مبارک توجهی به این ریزکاری های قرآن بده؟ وقتی از امام سجاد صحبت میکنم، منظورم محمد و آل محمد علیه السلامه. اگر به رحمت خدا چنگ انداختید، اسم این تضرعه. لذا نگاه کنید امام چی فرمود در ادامش؟ فرحم تضرعنا الیک. دیدید؟ خدایا بیا و به تضرع ما رحم کن. و اغننا فرحنا انفسنا بین یدک، این که ما خودمونو انداختیم در محضر تو، ترحنا افکندیم به درگاه تو. خودمونو دیدی اینجوری آدم خودشو خفیف و خار میکنه در مقابل خدا. بین یدک رفته تو سجده، امام سجاد داره این حرفا رو میزنه، خودمونو در مقابل تو انداختیم، افکندیم. تضرع برادران عزیز، تضرع. قبل از اینکه فشار بدن اهل تضرع باشید. امام سجاد اول ابو حمزه چی فرمود؟ فرمود الهی لا تعذبنی بعقوبتک، من با عقوبت تو ادبم نکنی. قبل از اینکه خدا با عقوبتش ادب بکنه، بفرمایید ینکبن از زمان بشیم، خودمون اهل تضرع باشیم، خدا رحم میکنه. فرحم تضرعنا الیک. آخرین جمله‌ای که توجه میدم از صحیفه،
دعای 48 سری نگاه کنید دعای 48 بند 13 رو. ولا ینجینی ملک الا تضرع الیک و بین یدیک. تمام شد. یادتونی نکته ادبی گفته بودم که اگر یکی از ادات نفی بیاد بعدش استثناء بیاد افاده حصر میکنه، یادتونه؟ و لا ینجینی این ادات نفی، بعدش هم الا تضرع الیک اینم استثناء، یعنی امکان نداره من نجات پیدا بکنم از تو، از این ینکومن، از زمانها، از همه چیز، الا تضرع الیک و بین یدک، مگر تضرع به درگاه تو. تضرع، تضرع، اهل دعا باشیم، اهل بکا باشیم. و سلاح حل بکا. الان شما متوجه شدید این امانت جوشن کبیر رو که یا حبیب الباکین دوستمون داره اگر با گریه تضرع کنیم، چون گریه از مسانیق اوج تضرعه. دیدی میگن من که گریه نمیکنه، یعنی خودتو ذلیل، اما در مقابل خدا گریه کنید، زار بزنید، پرت کنید خودتون. اینا یعنی چی؟ اینا همه تضرعه. این ارها، اینا شیبتی رو خلاصه هرن من النار، اینو این ریش سفید من از آج جهنم حروم کن، همه جوره رنگی کار تضرع میکنه. امام صادق علیه السلام رنگی تضرع میکنه، میگه این ریش سفید منو ببین، این به این رحم کن. این اوج تضرع به حضرت عباس، خدا رحمش میاد، رحمش میاد.
خب یه صلوات به امام سجاد هدیه کنید تا اینم بگم و تموم شه بره. از دعای بی اعتقادی به خدا داره مراتبی است و اینکه دعای فردوسان رو برای نفر رسالت داره.
آه این سوالو خیلی سریع من جواب بدم، حالا وقت ما تقریبا تمام شد. آیا بی اعتقادی به خدا داره مراتبی است و اینکه دعای فرد مسلمان برای نفرات اثر دارد یا خیر؟ آری اثر دارد، اما دارای مراتب بودن خباثت افراد مراتب داره. وگه یک کسی منکر خدا شد تمام شد، این مراتب نداره، اما خباثت افراد زیر سایه اونچه که اعتقاد نداره مهمه. مثلا ابو جهل تا آخر ایمان نیاورد و وقتی هم در جنگ، ابن مسعود تعریف میکنه، در جنگ کشته شد، اومد اون کسی که بالا سرش سر ابو جهل رو از تنش جدا کنه، گفت این سر من از این پایین جدا کن. گفت چرا؟ گفت وقتی میخوام سر من رو نیزه میکنید یه گردن از سرهای دیگه بالاتر باشه. این خباثت فرق میکنه، وگرنه همین که شما منکر شدی، شما کافر شدی، تمام شد. اما اینکه دعا اثر داره یا نه، دعا برای اون دست از افرادی که جهل دارن به خدا و کافرن البته اثر داره، اما اون کسی که عناد داره معمولا نه اثر نداره. اینا مصادیقی داشته در طول تاریخ، از این جهت میگم. دقت فرمودید چی عرض میکنم؟ مصادیق داشته در طول تاریخ، مصادیق داشته. بنابراین اگر عناد نداشته باشه امید میره که دعا اثر داشته باشه، وگرنه نه.
خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز. خدایا به محمد و آل محمد اون چه که حجت و ولی بزرگوار تو از اون به تو پناه برد، همه ماها رو پناه بده. خدایا به محمد و آل محمد عاقبت امر همه ماها رو ختم به خیر بفرما. سلام و صلوات و درود بیکران تو بر همه حضرات معصومین ایزن امام سجاد علیه الصلاه و السلام فرو فرست. ما رو از بهترین شیعیان این ذوات مقدسه قرار بده. به محمد و آل محمد مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن. قلب مطهر ایشان از ما راضی و خوشنود قرار بده. در ظهور ایشان در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. خدایا به محمد و آل محمد مظلومین عالم با ظهور حجت و ولی بزرگوارت نجات بده. به محمد و آل محمد این آل سعود ملعون رو به زودی زود نیست و نابود بفرما. با نابودی این خبائث به زودی زیارت بیت شریفت و زیارت محمد و آل محمد روزی همه ما بفرما. به محمد و آل محمد امام امت و شهدا غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا هر کسی با این نظام مشکل داره، اگه قابل هدایتش نیست زودتر نیست و نابودش بفرما. خدای به محمد و آل محمد شهدای مدافع حرم با سید و شهدا محشور کن. خانواده هاشون در پناه خودت همه جوره یاری بفرما. خدای به محمد و آل محمد اون عزیزانی که الان اونجا مشغولن سالم به اوطانشون بازگردان. مریض های ما شفا کرم فرما. آیون ما مشغول دعا و عبادت بودیم، همون چیزی که باعث میشه شیطان ما دور شه. به احترام این دعاهایی که کردیم ای خدا و به آبروی محمد و آل محمد همه این دعاهای ما رو مستجاب بفرما.
الهی آمین. برای استجابت بیش از پیش این دعاها انشالله با یک صلوات با توجهی که به روی پرفتوه امام سجاد هدیه میکنید این قضیه رو رقم بزنید انشالله. آمین.
Thank you.